والا دقیقه نمیدونم، من دیروز نبودم، فقط شنیدم که تشکیل میده.
سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهر. دیروز این کلام حضرت امام رو نقل کردیم که امام خمینی فرمود موضوع در قضیه با موضوعی که در واقع وجود داره متفاوت، موضوع واقعی و اندالله یک مرتبه خود موضوع است با قطع نظر از هر قید و شرطی، مثل این که میگوییم زیدون موجودون، اینجا یعنی زید با قطع نظر از وجود و عدم، زید با قطع نظر از وجود و عدم موجود است. یه مرتبه موضوع به شرط وجود موضوع قرار گرفته، مثل این که میگوییم زیدون کاتبون، یعنی زیدی که موجوده کاتب است. یه مرتبه موضوع به شرط وجود و به همراه با یک قید موضوع قرار میگیره، مثل این که میگیم زیدون متحرک الاصابه، یعنی زیدی که موجود است و کاتب است متحرک الاصابه. اینها راجع به موضوع واقعی، ولی موضوع در قضیه ممکنه در هر سه صورت یک چیز باشه، ممکنه متفاوت باشه. و این به خلاف استصحابه. در باب استصحاب وقتی چیزی موضوع قرار میگیره، فقط ملاک اینه که قضیه متیقنه و قضیه مشکوک متحد باشند. و به این کاری نداریم که موضوع مقید به یک قید و شرطی هست یا مقید به قید و شرط نیست. بعد امام مثال زده، فرموده که مثلا وقتی میگیم که این آب قبلا متغیر به نجاست بود و چون متغیر به نجاست بود نجس بود، الان تغییرش زائل شده از بین رفته و شک داریم آب پاک شده یا هنوز نجسه، اینجا اگر که قضیه متیقنه و مشکوکه متحد باشند استصحاب جاری هست، گرچه موضوع قضیه اول با موضوع قضیه دوم با دقت عقلی فرق کرده. مثلا یه شکل اول درست میکنیم، میگیم که هذا الماء متغیر به نجاسته و کل متغیر به نجاسته فهو نجس و هذا الماء نجسون. موضوع در صغرا آبی بود که متغیر به نجاست بود و موضوع در کبرا الماء بدون تغییره، آب بی تغییر شده موضوع. ولی این اشکالی نداره به خاطر اینکه قضیه متیقنه و مشکوکه یکیه. بعد امام می‌فرماد که اگر کسی توهم بکنه و بگه چرا یه مرتبه موضوع آب متغیر است و یه مرتبه موضوع الماء بدون تغییر، می‌فرماد این توهم فاسده، درست نیست. علتش هم اینه که حد وسط در شکل اول هیچ وقت در خود موضوع اخذ نمی شود، نه عقلن و نه عرفن. وقتی گفته میشه العالم متغیر و کل متغیر حادث، این متغیر میشه حد وسط. تو نتیجه ما فقط میگیم العالم حادث، ولی نه اینکه عالم متغیر حادث، اینجوری که نمیگیم. نمیگیم که فالعالم المتغیر حادثون، در ما نخنوختی هم همین جوریه. اول آب متغیر به نجاست رو داشتی، الان این آب اصلا متغیر نیست، تغییرش زائل شده، ولی در این حال میگوییم این آب نجسه به دلیل استصحاب. بنابراین نتیجه اینه که تو استصحاب فقط باید دید قضیه سابقه و یقین قبلی با این قضیه لاحق، این مشکوکه الان، اینا متحدن یا متحد نیستن، این ملاکه. در حالی که تو بحث خودمون ملاک اتحاد دوتا قضیه نیست، ملاک اینه که موضوع چه چیزی بوده. این فرمایش امام، بعد امام از این کلام نتیجه میگیره که در البیان بالخیار موضوع ما عبارت است از بیه، موضوع اینه که هر کسی که بیع را انجام داده، و لذا البیان شامل وکیل و موکل هر دوتا می شود. نتیجه این استدلال اینه که بنابراین وکیل خیار داره. این تا اینجا فرمایش امام. اشکالی که به این کلام میشه گرفت اینه که اولا تو این مسئله استصحاب این شکل اولی رو که امام رضوان الله علیه توضیح داد، این شکل اول درست نبود. شکل اولی که امام ذکر کرد این بود: هذا الماء متغیر بالنجاسته و کل متغیر بالنجاسته نجس و هذا الماء نجس. اینجا درستش اینه که اینطوری بگوییم، باید بگوییم هذا الماء کان متغیرا به نجاست. کانه چون فرض اینه که قبلا متغیر بوده و الان تغییر نداره. هذا الماء کان متغیرا به نجاست و کل ما کان متغیرا به نجاسته فهو نجس الان. هر چیزی که قبلا متغیر به نجاست بوده الان نجس است، فهذا الماء نجس الان. اگر اینطوری بگوییم شکل اول درست میشه. بعد حرف سر اینه که همین کبرا به چه دلیل؟ همین دیگه. بعد اشکال همینه که این کبرا رو به چه دلیل ثابت میکنید؟ از کجا میگویید چیزی که کان متغیره، قبلا متغیر بوده و الانم متغیر نیست، این به چه دلیل الان نجسه؟ هذا الماء کان متغیرا به نجاست. هر چیزی که کان متغیرا به نجاست، خب اون موقع هم کان نجسن، ولی به چه دلیل الان نجسه؟ اینو باید با استصحاب ثابت کرد. پس اولا خود این شکل اولی که امام ذکر کرده این خدشه داره، اشکال داره. اشکال دومم اینه که حد وسط در شکل اول گاهی علت تامه است، گاهی علت ناقص است. اگر یک چیزی علت تامه بود، معنیش اینه که حکم نرفته رو ذات آب، بلکه حکم رفته رو آب با قید تغییر به نجاست. وقتی میگیم این آب متغیر به نجاست بود و لذا نجس بود، الان نجاست رفته روی آب، یعنی آب نجسه یا آب متغیر نجسه؟ اگر موضوع ما این باشه آب نجس است، آب نجس است به خاطر تغییر، به خاطر اینکه رنگ و بوم ازش تغییر کرد. اگر این جوریه وقت میگیم الان که تغییر نداره، الانم آبه که هست، پس آب نجسه. اگه این حد وسط، این تغییر علت باشه، معنیش اینه که هر وقت تغییر هست نجاست هست، هر وقت تغییر نیست نجاست نیست. اگر تغییر علت تام بود، حکم میره رو آب، ولی اگر که تغییر علت ناقصه بود، معنیش اینه که حکم رفته رو آب متغیر. آب متغیر نجسه، این آبم که الان متغیر نیست، پس این باید پاک باشه. بلدی یه قضیه شرطی میشه، همیشه هر قیدی به قضیه شرطی بعد میگرده. و چون موضوع ما این بود که آب متغیر نجسه، اگر امام ثابت بکنه که این تغییر هیچ دخالتی در آب ندارد، تغییر اصلا ملاک نی، اون موقع میگوییم که قبلا نجاست رفت رو آب، آبم الان هست، پس آب نجسه. ولی اگر گفتیم نجاست رفته رو آب متغیر، الان که دیگه آب متغیر ما نداریم. اگر حد وسط، دیگه حد وسط تو احراز نکردید که متغیره یا الماءه، معنیش اینه که یعنی نمیدونید موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوی یه چیزه یا دو چیزه دیگه، سه سابجاری موضوع فرق کرده. نه نه، موضوع باید ثابت بشه تا وقت بعد تو حکم شک بکنی، حکم استصاب کنی، اما نه اینکه موضوع شک داریم همون موضوع یا نه. اگر که این علت تامه بود برای آمدن نجاست روی آب، یعنی به این معنا، به عبارت دیگه مقصودم اینه که باید فرق بگذاریم بین عوارض در ثبوت و عوارض در عروض. باید دید کلمه تغییر فقط کارش اینه که نجاست رو بیاره رو آب، کارش اینه. نتیجه این میشه دا آب نجس است. این نجاست چجوری ثابت شد؟ به دلیل تغییر، به دلیل تغییر، اما آب نجس شد. در زمان شک میگیم آب هست، استصاب میکنیم نجاست رو. اما اگر گفتیم که نه، این تغییر واسطه در عروضه نه واسطه در ثبوت، یعنی نجاست عارض میشود رو دو چیز، رو آب و تغییر، آب و تغییر میشه نجس. در زمان شک ما آبو داریم اما تغییر رو نداریم، بلیزا دیگه نجاست ثابت نمیشه. این تا اینجا راجبه فرمایش امام، بلیزا این کلام امام هم نمیشه پذیرفت. مطلب بعدی اینه که نه میدونم، بله نه منم مرادم همین بود که یعنی امام رو این مثالی که زده به الله دید که من الان اینو نیاوردمش روی البیان به همین خاطر. خب ابی نداره، من دارم روی بله منم قبول دارم تو مثال الاب ما و متغیر استصاب جاری هست، رو فرض این مثال فرضی دارم هست. مطلب بعدی اینه که بعضی ها مثل آقای ناینی و آقای اصفهانی اینا فرمودند که از بعضی از روایات استفاده میشه که وکیل خیار ندارد. مثل حدیث شماره 6 از باب اول از ابواب الخیار جلد 18 وسائل صفحه 7. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا تاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما. دو تا تاجر اگر راست بگویند برکت برشون پیش میاد، اگر دروغ بگند و خیانت بکنند برکتی نخواهند داشت. و هما بالخیار ما لم یفترقا، اینها خیار دارند تا موقعی که افتراق حاصل نشده. فإن اختلفا فالقول و قول و رب السلعت او یتتارکا، اگرم اختلاف پیدا کردن قول قول بایعه، یا این که اصلا دست از دعوا بردارند. استدلال به این حدیث اینه که این حدیث فرموده دو تا تاجر خیار فسخ دارند، دو تا تاجر خیار مجلس دارن و به وکیل تاجر گفته نمی شود.
خب
بله ایشون میفرماید که خب این حدیث اثبات میکنه خیار مجلس رو برای تاجر، ولی نفی خیار مجلس از وکیل نمیکنه. اینو تو کلام خود مرحوم اصفهانی هست جواب ایشون اینجوری حال داده. ایشون میفرماید که کتاب قاموس المحیط فیروزآبادی که دقیق ترین کتاب لغته، توی این کتاب بایع را به تاجر و تاجر را به بایع معنا کرده. پس درسته که این حدیث می‌فرماید تاجر، اما تاجر یعنی همون بایع و کلمه تاجر شامل وکیل نمیشه، بنابراین بایع هم شامل وکیل نمیشه. نه صدق نمی‌کنه. همون بایع، بله یعنی اونی که یعنی اون کسی که فروشنده است و قام البیع و بهی با این شرط. جواب دومیم که مرحوم اصفهانی داده به اشکال شما اینه که فرموده جای مطلق و مقیده باید اون مطلق را، مطلق یعنی البیان بالخیار، حمل بشود بر مقید، مقید یعنی التاجران. این فرمایش اصفهانی، امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که این استدلال درست نیست. علتش هم اینه که بله بله
البته
من مثلا حدس می‌زنم که این مسئله مطلق مقید در مسئله عبادات هست، اما در معاملات اشاره فقط کارش امضا هست. اما مطلق که بگه نشونه این امضا، خب بله مطلق اگر گفته شود به معنی امضا تو باب معاملات، اینا درست. اما در ما نحن فی میگیم یه مطلق داریم و یه مقید داریم. البیان مطلق، تاجران مقید، باید مطلق حمل بشه بر مقید.
باب احتیاط بود که اجازه میداد ما دست از مطلق برداریم و مقید گرایش پیدا کنیم. اینجا که جای احتیاط نیست، معاملات.
عیبی نداره تو معاملات احتیاط نمیخوایم بکنیم، ولی میگوییم که وقتی من یه مطلق دارم و یه مقید و میدونم هم که یه حکم بیشتر در کار نیست، اگر یه حکمه یه حکم را شاره یه بار موضوعش رو مطلق بگه یه بار موضوعش رو مقید بگه، روشنه که مراد مقیده.
اگر از دلیل خارجی بخندیم بر این که اینا ملاک هاشون همون منظور مقیده، همون ملاک در مطلق هم که هست مشکلی نداره. عرف مثلا اگر اجازه بده یه خودش یه دلیله بر این که وحدت سبب اینجا نیست.
خب بین حالا اینا دیگه تو کلام اصفهانی نیستن، ولی خب میشه حالا از اصفهانی اینجوری دفاع کرد. از تاجران مفهوم داره دیگه، وقتی میگه تاجر خیار دارد معنیش اینه که غیر تاجر خیار ندارد. غیر تاجر یعنی کی؟ یعنی وکیل. البیان میگه خیار داره، هم وکیل هم موکل. از تاجران میگه وکیل خیار نداره. وقتی این خیار نداره این قید میزنه به اون دیگه، نفی میکنه اون اطلاق اون را. فرقی نمیکنه. خب وقتی عنوان و معنون نه، وقتی عنوان و معنون باشه مفهوم داره دیگه، مفهومش نفی میکنه اطلاق اون را. این فرماشید امام خمینی اینجوری میفرماید، امام خمینی میفرماید این استدلال درست نیست، به خاطر اینکه این اتاجران بر فرض که مفهوم داشته باشه، فرض کنید مثلا یه طلبه که کتابشو میره میفروشه که بهش تاجر نمیگن، اما بایع بهش میگویند، این معنیش اینه که بایع و تاجر با هم فرق میکنه. تاجر اونیه که شغلش حرفش هم خرید و فروشه، اما کسی که یه لحظه یه چیزی رو میخره یا میفروشه این تاجر نیست. ولی اشکالی که داره اینها، فرماشه امام میفرموده، امام خمینی میفرموید اشکالی که هست اینه که از تاجران مفهومش مفهوم لقبه و مفهوم لقب از افل مفاهیمه، یعنی این مفهوم با عدمش فرقی نمیکنه. از تاجران خیار مجلس دارند، این هیچ وقت معنیش این نیست که غیر تاجر خیار مجلس ندارد. وقتی میگن از سارق و سارق فقط و ایدیه هما، معنیش این نیست که دست غیر دزدو نبرید، اینجور معنایی نداره. این فقط میگه دست دزدو ببرید، اما غیر دزدو ببرید یا نه اونو کار نداره. پس این مفهوم میشه مفهوم لقب، مفهوم لقب هم حجت نیست. وقتی که مفهوم نداشت، ما دو تا دلیل داریم. یه دلیل میگه بیعان خیار مجلس دارن، یه دلیل میگه که تاجرها خیار مجلس دارن. اگر کسی ثابت بکنه که ما دو تا خیار داریم در این صورت میشه بگویی که بیعان یه خیار دارند، تاجرها یه خیار دیگر دارند. اون خیاری که مال بیعه است وکیلم داره، خیاری که مال تاجره وکیل نداره. اگر کسی اینو ثابت بکنه خوبه، ولی ظاهرش اینه که هم البیعان و هم التاجران یه خیارو میگند. اگر یه خیاره، بنابراین البیعان میگوید اون یک خیار در وکیل هست، التاجران هم کاری بهش نداره، ساکته. ولذا اگر این دلیل ملاک باشه وکیل خیار داره. چرا؟ خب این مثل چرا نیست؟ اگر یک کسی مثلا بگوید که هر طلبه ای رو اکرام بکنید، بعد بگوید هر طلبه سیدی رو اکرام بکنید، این کجاش لغبه؟
اگه این دوتا
یه بود
باشه
سید، چه سید بود چه سید، بله خیار داره. بله اینو میگفتن که هر وقت که دوتا موضوع آوردن، یکی مطلق بود و یکی مقید و هر دو هم مثبته، مثل اینجا دیگه، اون که خیار داره اینم میگه داره. مثل اینه که اون میگوید نماز بخون، این میگه تو مسجد نماز بخون، لغوه یعنی اشرف میشه، فقط مفهومی نداره اما اشرف افراده. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی؟ بله بله، مثلا یه خصوصیتی داشته، امام این رو فرموده، اکثریت افراد بوده، نمیدونم غلبه افراد بوده، اکمل افراد بوده. نه نه هیچ وقت، فقط در جایی که هر دو مثبتند. چرا دیگه اتفاقی میشود اونجایی که یکی مثبته یکی منفی، که چند بار عرض کردم که این مثالی که تو اصول فقه و کفایه اینا میزد، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن، اینا مطلق و مقید نیست.
مطلق در مطلق و مقید ما باید از دلیل خارجی ببینیم وحدت مطلوب هست یا تعدد مطلوب. در اینجا تعدد مطلوب هست. چطور؟ به خاطر اینکه نه البیعان در مفهوم داره، نه تاجران مفهوم داره.
درست.
پس تعدد مطلوب هست.
نه خیر، وحدت مطلوبه.
نشست توی مجلسی یه قراردادی را بند، اون خیار داره مادام که متفرق نشه.
شما میتونید بفرمایید که ما دو جور خیار مجلس داریم؟ یه خیار مجلس، خیار مجلس یه جوره، خیار مجلس البیعان با خیار مجلس التاجران دو جوره یا یکیه؟ یکیه. فقط امام علیه السلام یه بار موضوعشو مطلق فرموده، یه بار مقید. نتیجه اینه که پس چون ملاک البیعان است، البیعان دلالت میکند بر اینکه وکیل خیار دارد. این تا اینجا یک استدلال امام. استدلال دیگر هم اینه که حدیث سه همین باب اول، این حدیث هم می‌فرماید البیان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. بعد توی این حدیث خیار حیوان را هم فرموده. خیار حیوان اختلافیه که مخصوص به مشتریه یا هم بایع و هم مشتری. اما این مسلمه که خیار حیوان برای وکیل نیست. این حدیث و همینطور چند تا حدیث دیگر خیار مجلس را و خیار حیوان را در یک سیاق قرار داده و چون خیار حیوان برای وکیل وجود ندارد پس خیار مجلس هم ندارد. امام خمینی هم فرموده که حدیث از جهت محتوا مشکل داره، به خاطر اینکه این حدیث خیار حیوان را هم برای بایع ذکر کرده هم برای مشتری. این استدلال امامم انشاءالله تو بحث خیار حیوان جواب خواهم داد. تا اینجا این احادیث و سندشون هم بررسی نکردن به خاطر اینکه اینها خلاصه هیچ کدام دلیل نمیشه برای مسئله. انشاءالله تو احکام آیندهی که از این روایات میخواییم استفاده بکنیم بررسی سند این روایاتو ذکر خواهم کرد. سلام.